عشق خود پامه میگذاشتی. گذشت زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یادی خاطراتی گذشت زنده هستم، بیا تو را شهر کنه رو جاده بی خطر خانه کابیلی بود. امو شب ها پر از مطفو قصه رو قصه ساده رو نقل و سندلی
شما دوستان عزیز برنامه گلچین موسیقی را از رادیو دری میشنوید. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید از همه شما تشکر میکنیم. کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز و آهنگ پایانی که ما امروز تقدیم شما میکنیم آهنگیست با صدای علیرضا تلیسچی که با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارت.
نستی منو جز تو نی به جز تو نی تو قلبمی عشق من شدی خودت بخوای نخوای عشق من فقط خودت به من میای به من میای خود ما انقدر مانی که تو انقدر مانی دیگه هیچ وقت با هیچکی نمیشه میمیرم من بی تو توی قلبم ای تو یکی چقدر میتونه زندگیشه زندگی جونم من بدون تو یه لحظم نمیتونم قبل تو یادم نمیادش نمیدونم تو منم این خودت کردی که دیوونم که دیوونم زندگی جونم من بدون تو یه لحظم نمیتونم قبل تو یادم نمیادش نمیدونم تو منم این خودت کردی که دیوونم که دیوونم کسیم قد تو جاوا نکردش تو دلم اینو راحت بگم قفلم رو حسایی که من با دلم بدارم هیچکی برام مثل تو نی تو که باعث شدی چشمامونی جایی نره چقدم بهتره اینجوری حال هر دومو تو رو دوست من بدون تو یه لحظم نمیتونم قبل تو یادم نمیادش نمیدونم تو منم این خودت کردی که دیوونم که دیوونم زندگی جونم من بدون تو یه لحظم نمیتونم قبل تو یادم نمیادش نمیدونم تو منم این خودت کردی درست تویی که تونستی منو درست کنی دیگه هیشکی تو دلم به جز تو نی به جز تو نی تو قلبمی عشق من شدی خودت بخوای نخوای عشق من فقط خودت به من میای به من میای خود ما انقدر مانی که تو انقدر مانی دیگه هیچ وقت با هیچکی نمیشه میمیرم من بی تو توی قلبم ای تو یکی چقدر میتونه زندگیشه زندگی جونم من بدون تو یه لحظم نمیتونم قبل تو یادم نمیادش نمیدونم تو منم این خودت کردی که دیوونم که دیوونم زندگی جونم من بدون تو یه لحظم نمیتونم قبل تو یادم
شما دوستان عزیز همراه اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. وقتتان بخیر باشه. امیدواریم که یک روز خوب خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. باز هم برنامه زربان هست و باز هم ما از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با افتخار تمام با مدت 25 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. امروز باز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور دفتر کنترل ایدز هستیم تا بحث جلسه قبل ما را ادامه بدیم در مورد وضعیت آلودگی HIV و بیماری ایدز در حوزه و قشر نوجوانان و جوانان. در جلسه قبل آمار تکان دهنده از گسترش آلودگی HIV میان نوجوانان و جوانان داده شد. راه‌های مراقبت و پیشگیری باز هم مورد توجه و تأکید قرار گرفت و ای که راه‌های آموزش و تعلیم و اصلاح روش زندگی و تعلیم مهارت‌های زندگی باید از سنین بسیار پایین و از خانه و مدرسه و مکتب شروع شود و از همون سال‌های اول زندگی بزرگان، معلمین، مسئولان تعلیم و تربیت و همه مردم و آدم‌های تحصیل کرده و علما و مبلغان همه باید برای آگاهی دادن، برای یاد دادن مهارت‌های موفق و سالم زندگی و پدرها و مادرها و اولادهایشان باید تلاش و کار بکنن و سرمایه‌گذاری بکنن تا جلوی این قسم مشکلات جدی و خانمانسوز صحی و رفتاری را بگیرن. خب امروز هم در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم تا باز هم مثل گذشته از راهنمایی‌هایشان برای پیشگیری و وقایه استفاده ببریم. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم یک فاصله بسیار کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خداوند جان و خیرت، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بسیار بسیار خوشنودم که در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، ممنون که باز هم فرصت دادین تا در خدمت شما باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان. روز گذشته در مورد روند رو به گسترش آلودگی و خطر HIV یا عامل بیماری ایدز در میان نوجوانان و جوانان صحبت شد. در مورد راه‌های پیشگیری و اینکه از دوران مکتب و مدرسه و در خانواده‌ها باید آموزش و تلاش برای یاد دادن مهارت‌های سالم زندگی کردن را شروع کرد، خب در ارتباط صحبت شد. در بحث امروز آقای دکتر یک سوال مشخص است که شما در مورد گیلاس یا لیوان آلوده به بزاق یا آب دهان یک فرد آلوده که کسی دیگه از همون گیلاس یا لیوان استفاده بکنه گفتین که هیچ خطری نداره و این باعث انتقال HIV نمیشه. اما اگر مثلا یک شیء خوراکی آلوده به خون یک فرد آلوده به HIV باشه و مصرف شوه، مثلا سیبی رو او خورده باشه و لبهایش یا بیره و لسش خونی شوه و سیب هم آغشته به خونش شوه، اگر اشتباهاً کسی دیگه او سیب بخوره این باعث انتقال میشه یا خیر؟
خوشبختانه اصلاً این راه انتقال نیست و اصلاً خوردن و آشامیدن در هیچ صورتی نمیتونه باعث انتقال بشه و تو دنیا یک بار هم گزارش نشده که از همچین روشی کسی اچ‌آی‌وی بگیره. خیالتون راحت باشه، کلن خوردن و آشامیدن راه انتقال اچ‌آی‌وی نیست.
بله.
استفاده مشترک از ظروف، استفاده مشترک از لیوان، قاشق و چنگال، حوله، لباس، فقط مسواک هست که مسواک و تیغ توی وسایل شخصی ممکنه که باعث انتقال بتونه بشه.
آقای دکتر، قبل از شروع برنامه در صحبتی که شد، شما در زمینه اهمیت و اثرگذاری بعضی اقدامات و روش‌های تربیتی و تعلیمی مثالی زدید از موفقیت‌های کشور ایسلند که چطور توانستن در طی تقریبا 2 دهه جلب گسترش آلودگی و مشکلات مثل اعتیاد و همینطور آلودگی به اچ‌آی‌وی را کم بکنن و بسیار خوب مهار بکنن. آمار و ارقامی هم گفتید، اگر لطف بکنین برای شنوندگان عزیز ما هم در این زمینه اینطور مثال‌های واقعی و ملموس را بیان بکنین.
بله، الان با توجه به این که عرض کردم کل دنیا، بسیاری از کشورهای پیشرفته با مسئله نوجوانان مشکل دارن و نتونستن کنترل کنن، همه متحیر شدن از آماری که توی 1-2 دهه اخیر ایسلند، یک کشور کوچیک توی شمال اروپا با 300 هزار جمعیت، جالبه بدونن دوستانمون که این کشور به شدت تا قبل از این تقریبا سال 2000 درگیر مواد مخدر، الکل، سیگار، بیماری‌های آمیزشی بودن نوجواناش.
بله.
به شکلی که حالا من عددش رو دقیق بخوام خدمتتون عرض کنم، سال 98 42% از نوجوانا درگیر الکل بودن، یه چیزی حدود 23%شون مصرف سیگار رو داشتن و 30%شون مصرف دراگ، حالا اینجا نوشته که منظور اکثرا محرکه کشور اونها. و جالبه بدونین که توی این کمتر از 2 دهه، حدود 17-18 سال، این عددا چقدر کاهش چشمگیری داشته که مثلا سیگار از 23% رسیده به 3%، الکل از 42% رسیده به 5%. حالا ببینیم چی کار کردن. نوجوانها رو، یعنی در واقع کودکان رو، از همون سنین اول کودکی حسابی در واقع درگیرشون کردن با هنر، ورزش، آموزش مهارت‌های زندگی، به طوری که اصلا وقت آزاد برای بچه‌ها نذاشتن.
بله.
بچه از مدرسه میاد بیرون میره ورزشگاه، از ورزشگاه میاد بیرون میره حالا طبق علاقش سالن موسیقی یا آموزشگاه سالن تئاتر، آموزشگاه موسیقی، یا حالا یه ورزش دیگه، مثلا از تو زمین فوتبال میاد میره تو استخر شنا. و البته یه سری سختگیریان بوده، یه سری ممانعت‌ها، مثلا ساعت 10 به بعد بچه و نوجوان حق نداره توی پارک باشه، 10 شب. ممانعت های این شکلی هم گذاشتن که چون کشور کم جمعیتی هم هست، خیلی سریع تونستن این کار رو عملی کنن. و الان میبینیم که بعد از 2 دهه، عرض کردم مثلا آمار 23% مصرف سیگار شده 3%. فکر کنین این کاهش فوق العاده. و حالا یه نمود عینی این موفقیت رو مثلا تو تیم فوتبال تیم فوتبال بزرگسالا 1-2 دهه قبل هستن دیگه، که چجوری دارن تو همه عرصه ها. ما بخوایم کار کنیم میتونیم، ما ظرفیتش رو داریم، ما فقط هماهنگی‌های بین بخشیمون به نظر من ضعیفه.
بله.
و اینکه مثلا شهرداری‌ها دارن کارهای خوبی میکنن، آموزش و پرورش بهزیستی، ولی جزیره‌ای یا کارهای تکراری. NGO‌های بسیار زیادی داریم، باز الان تو این فاصله من داشتم عرض می‌کردم خیلی چقدر NGO‌های خوبی داریم که تو زمینه کودکان کار دارن، خدمت رسانی میکنن و یا به سایر کودکان آسیب پذیر، جاهای محرومتر. منتها میبینیم که حتی بین خود NGO هم یه سینرژی و به اصطلاح همگرایی وجود نداره و گاهی وقتا همه دارن در جهات مختلف و حتی گاهی وقتا کارهای همدیگر رو میشه گفت خونسا هم میکنن. چه خوبه که ما بتونیم همدلتر، حالا این باید از سطح وزرا به نظر من شروع و بعد همینجور تا لایه‌های پایین‌تر، که یک مسیر درست در واقع پیریزی بشه، یه نقشه راه خیلی درست نوشته بشه و همه ارگان‌ها در کنار هم قرار بگیرن و مثلا وزارت ورزش و جوانان این وسط باز خیلی میتونه کارهای مؤثری بکنه، وزارت فرهنگ، همه ارگان ها به فراخور مسئولیت خودشون میتونیم واقعا یه الگو برداری کنیم از تجربه های موفق کشورهای دیگه، تا انشالله توی کشوری که به هر حال میتونه معنویات هم به ما بیشتر از اون کشورها کمک کنه که عرض کردم این ثابت شده است، بتونیم این معضلات رو خیلی بهتر حل کنیم.
خب با جناب دکتر جهان میرنژاد صحبت میکنیم در برنامه امروز زهربان در ارتباط با گسترش ایدز در بین نوجوانان و جوانان که خطر بسیار جدی است. بخش اول گفتگوی ما را شنیدید، خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم باز هم در خدمت های دکتر هستیم و ادامه صحبت هایشان را خواهیم شنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدر رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره، ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علامه محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف بکنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دچار مشکل نشم یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار می‌گیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می‌کنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محسن روشنپژوه. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر جهانویر نژاد متخصص و مشاور دفتر کنترل ایدز بودیم که در مورد مسائل بسیار مهمی مثل بعضی باورهای غلط و اشتباه مردم در زمینه انتقال آلودگی HIV و ایدز صحبت‌های بسیار خوبی داشتن و در رابطه با گسترش آلودگی در بین جوانان و راه‌های کنترل و مراقبت در بعضی کشورهای موفق دنیا مثال‌های خوبی زدن. ادامه بحث را با ما همراه باشید. آقای دکتر، با توجه به این مثال‌های موفق و عملی شده، آیا در کشوری مثل ایران برنامه‌هایی برای کنترل و تغییرات و تحول در رفتار و آموزش جوانان و یاد دادن مهارت‌های لازم زندگی به نوجوانان صورت گرفته تا با بیانش در کشورهای دیگه هم فرهنگ و هم زبان مثل افغانستان هم بتونیم با آگاهی و پشتیبانی دولت و مردم اینطور پروگرام‌ها و پروژه‌ها را عملی و اجرایی بکنیم؟
100%. الان باشگاه های سلامت نوجوانان تقریبا همین الگو رو پیش گرفتن که نوجوان های البته 10 تا 19 سال تحت پوشششون هستن، با آموزش های مستمر، با آموزش مهارت های زندگی. فقط چون حمایت ها ضعیفه تا جایی که من میتونم خیلی نشده لینک با اون مثلا قسمت های ورزشی و هنری به شکل خوبی اتفاق بیفته. در حد بودجه های اندک خود این باشگاه ها دارن بچه های تحت پوشششون رو درگیر هنر و ورزش هم میکنن، که حالا باشگاه سلامت نوجوانان پسر تهران که هرچند در واقع با یک فقر هم از نظر در واقع اعتبارات مواجهیم، هم از نظر همکاری. یکی از توصیه های عمومی حالا جدا از نوجوانان، یعنی چه برای نوجوانان چه برای عمومی، من دوباره میخوام برگردم به بحث هفته های قبل. در مورد پیشگیری از ایدز ما باید 90% مبتلایانمون رو تا 2 سال بعد شناسایی کنیم. خیلی عقبیم از برنامه.
بله.
مردم باید اطلاعاتشون در این زمینه افزایش پیدا کنه. به جای ترس از بیماری بیان با آگاهی زیاد، هر کسی فکر میکنه ممکنه به نحوی در معرض خطر بوده تست بده، برای انجام آزمایش میتونن به راحتی بدون اینکه دفترچه بیمه لازم باشه یا حتی کارت شناسایی معتبر به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری دوستان میتونن مراجعه کنن. آدرس تمام این مراکز و شماره تلفنش هم میتونن از 118 بگیرن تو شهرهای مختلف، هم میتونن به سایت hiv.sti.ir، تکرار میکنم hiv.sti.ir مراجعه کنن، یا شبکه رسمی در واقع اطلاع رسانی درباره ایدز که زیر نظر وزارت بهداشت اداره میشه. توی این سایت آدرس و شماره تلفن تمام مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در همه شهرهای کشور گذاشته شده، در کنار اطلاعات خیلی خوب، انیمیشن های جالب توجه، و میتونن مراجعه کنن در صورتی که نیاز هست رایگان تست رو انجام بدن کاملا محرمانه و با حفظ رازداری، و جوابش رو در طی 20 دقیقه مشاور بهشون بده. و خب به هر حال اگه از بین کسانی که مراجعه میکنن کسی هم باشه که جواب تستش مثبت بشه، هیچ اتفاقی نمیفته، در نهایت محرمانگی اونجا بهش کمک میشه، درمان رایگان رو دریافت میکنه و به زندگیش خیلی نرمال و طبیعی ادامه ده.
بله.
در حالی که اگه متوجه نشه، حالا چه نوجوان چه بزرگسال، اتفاقی که میفته اینه که بعد از 7-8 سال احتمالاً وارد مرحله ایدز میشه، دیگه ایمنی نداره، درگیر بیماری‌های بسیار بسیار زیادی میتونه بشه و ممکنه جون خودش رو از دست بده، و این تو این فاصله زمانی احتمالاً خیلی‌ها رو هم ناخواسته مبتلا کرده به این بیماری.
بله.
بنابراین این باز یه تأکیدی بود برای اینکه این شعار 90-90-90 رو جدی بگیریم که 90% مبتلا شناسایی بشن، 90% شناسایی شده ها درمان بشن، و 90% کسایی که درمان شدن در واقع ببینیم ویروس توی خونشون کنترل شده، بار ویروسی پایین اومده، که اگه ما این کار رو بتونیم، میگم حتی اگه دیگه یه جوری شده که به 70%ش هم راضی هستیم، اگه بتونیم این کار رو بکنیم، کشورمون رو از یه خطر بزرگ در مورد اپیدمی HIV نجات دادیم.
آی دکتر جهان میر نجات، با توجه به اینکه نسل گذشته و پدران و مادران ما بدون شک معلوماتشان کمتر بوده و شرایط فرهنگی و ملاحظات اخلاقی و سنتی هم قسمی بوده که راجع به بعضی مسائل مثل بلوغ یک نوجوان و مشکلات و خطرهای او دوره و همینطور در زمینه مسائل رفتاری یک محدودیت هایی بوده و کمتر صحبت می شده یا اصلا صحبت کردن درست نبوده، اما خب حالا اشارات فرق کرده، لذا اگر شما هم در مورد چگونگی برخورد با این واقعیت ها و مشکلات پیش رو معلومات بتین، بسیار از شما ممنون می شیم.
الان یک سوء تفاهم رایج بین نوجوانا اینه که مثلا ماده گل یا حشیش، ماریجوانا، از همشون از یه دسته هستن. اینا گیاهیه و بی‌ضرره. حتی تحقیق کردن، مثلا گاهی به من میگن تازه ضد سرطان هم هست. ثابت شده که خصوصا زیر 18 سال این مواد نوروتوکسیکه، برای مغز سمیه. و یه نکته آخر رو عرض کنم، 90% کسانی که معتادن تجربه اول موادشون زیر 18 سال بوده.
بله.
یعنی از اون بر ما بخوایم اثر پیشگیرانه رو بگیم، تا 18 سال اگه مراقبت کنیم از فرزندانمون، بعدش احتمال ابتلا به مواد خیلی کمتره اگه پاک بمونن تا 18 سال. پس خواهش میکنم با تمرکز بیشتری مردم و مسئولین همه مواظب نوجوانای عزیز مملکتمون باشید.
تشکر از آقای دکتر، سپاس از شما عزیزان و آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید بی‌علاقگی به نوشیدن آب یا کم خوردن آب بر خلق و خوی افراد اثرگذار است؟ پزشکان و دکترها می گویند کم آبی بدن آدم را عصبی، کم تحمل، پرخاشگر و تندخوی می کند. شاید به همین دلیل است که نیاکانمان معتقد بودند وقتی عصبانی می شوید یک گلاس آب بخورید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض بخیر با شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در نخستین نشست نمایندگان طالبان و جبهه مخالفان پنجشیر، دو طرف توافق کردند تا پایان مذاکرات از حمله به مواضع هم خودداری کنند. یک عضو هیئت جبهه مخالفان پنجشیر به رهبری احمد مسعود گفت در نخستین رایزنی با طالبان که روز شنبه در ولایت پروان برگزار شد، طرفین موافقت کردند تا پایان مذاکرات به مواضع هم حمله نکنند. در این نشست سرپرستی هیئت طالبان را محمد محسن هاشمی، معاون اداره اطلاعات دولت موقت، و سرپرستی هیئت جبهه مخالفان پنجشیر را محمد الماس زاهد بر عهده داشتند. محمد علم ایزدیار، عضو هیئت جبهه مخالفان پنجشیر، پس از این دیدار در صفحه فیسبوکش نوشت توافق شد هیئت دو طرف پیام طرفین را با مسئولان ارشد خود در میان بگذارند و مذاکرات برای دستیابی به یک صلح و ثبات دائمی در کشور ادامه یابد. از سوی طالبان اعلام کرد در گفتگوی دیروز خواهان حل مسئله پنجشیر شدند، اما نیروهای جبهه مخالفان پنجشیر گفتند میخواهند که درباره ساختار نظام آینده با طالبان گفتگو کنند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان نیز در این خصوص گفت هیئتی که از پنجشیر آمده بود بیشتر بر ساختار کل نظام یا دولت تمرکز داشت، اما چون بین خواسته ها تفاوت زیادی بود قرار بر این شد که دو هیئت مسائل را با رهبران خود در میان بگذارند. همچنین نورالله نوری عضو دفتر سیاسی طالبان هم ابراز امیدواری کرد این رازنی ها در روزهای آینده نتیجه خواهد داشت. حامد سیفی عضو جبهه مخالفان پنجشیر هم گفت در ارتباط با مذاکرات اخیر باید صبر کنیم و منتظر نتیجه باشیم. در چنین شرایطی احمد مسعود در مصاحبه با بی بی سی گفت اگر حکومت همشمول و پذیرفتنی برای همه طرف ها ایجاد نشود افغانستان منزوی خواهد شد. احمد مسعود رهبر نیروهای مخالف طالبان گفت ما در حال صحبت و مذاکره با طالبان هستیم و همچنان بر تشکیل دولت فراگیر اصرار داریم. دبیر شورای راهبردی رابط خارجی ایران امریکا را مسئول اوضاع نابسامان کنونی در افغانستان بنی سید عباس رقچی دبیر شورای راهبردی رابط خارجی ایران در دیدار مت کنوتسن معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان تصریح کرد حضور امریکا در منطقه غرب آسیا آشفتگی و نابسامانی برای مردم منطقه را به دنبال داشته است. دبیر شورای راهبردی رابط خارجی ایران موضع جمهوری اسلامی ایران را پیگیری رویکرد منطقوی برای حل و فصل مسائل افغانستان، تشکیل دولت فراگیر در کابل، تضمین امنیت در این کشور و همچنین امنیت مرزی با جمهوری اسلامی ایران دانست. کنوتسن هم با قدردانی از نقش آفرینی مؤثر ایران در موضوع افغانستان و پذیرش آوارگان و پناهندگان افغانستانی بر حفظ و تداوم رایزنی های سازمان ملل متحد با ایران درباره اوضاع افغانستان تاکید کرد. معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان در همین حال با تشریح وضعیت میدانی در افغانستان توجه جدی جامعه بین المللی و مشکلات اساسی مردم افغانستان و ویژه با توجه به نزدیکی فصل زمستان را خواستار شد. توزیع گذرنامه در ولایات افغانستان به استثنای کابل از سر گرفته می شود. عالم گل حقانی رئیس اداره گذرنامه افغانستان میگوید به زودی در چند ولایت دیگر نیز روند توزیع گذرنامه آغاز خواهد شد. حقانی افزود هنوز هم مشکلات توزیع گذرنامه در کابل به علت چالش های فنی حل نشده، اما در آینده نزدیک این مشکل رفع خواهد شد. رئیس اداره گذرنامه افغانستان گفت در 17 ولایت کشور توزیع گذرنامه شروع شده و در آینده نزدیک در ولایات باقی مانده هم روند توزیع گذرنامه را آغاز می کنیم. با استثنای کابل در ولایات هرات، قندهار، قندوز، بلخ، ننگرهار، خوست، پکتیا، پروان، کاپیسا، لوگر، میدان وردگ، غزنی، دایکندی، فاریاب، غور، نورستان و بدخشان روند توزیع گذرنامه جریان دارد. وزیر امور خارجه قطر از همکاری این کشور با ترکیه برای آماده سازی مجدد میدان هوایی کابل خبر داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در هفتمین نشست مجازی گفتگوهای مدیترانه اعلام کرد قطر فعالیت‌های تعمیر و تجهیز برای آماده‌سازی مجدد میدان هوایی کابل را با ترکیه انجام می‌دهد. آل ثانی با تأکید بر اینکه روسیه، چین و کشورهای منطقه درباره بروز هر گونه تنش در افغانستان نگرانی دارند گفت قطر در حال تماس با روسیه برای اطمینان از برقراری ثبات در افغانستان است. وزیر خارجه قطر خاطر نشان کرد وضعیت امنیتی در افغانستان و افزایش نگرانی های کشورهای همسایه و منطقه منجر می شود و افزود جامعه بین المللی در قبال تحولات افغانستان استراتژی مشخصی ندارد. پاکستان از ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان خبر داد. روزنامه داون پاکستان امروز نوشت نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه این کشور شامل 10 تن دارو و تجهیزات پزشکی به افغانستان ارسال شده است. این روزنامه نوشت محموله بعدی کمک های بشر دوستانه پاکستان هفته آینده به افغانستان ارسال می شود. پاکستان از معدود کشورهایی است که پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان با این گروه رابطه برقرار کرده و تاکنون مسئولان آن کشور سفرهای متعددی را به افغانستان داشتند. اسلام آباد خواستار به رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای جهان شده است. معلمین و کارکنان بخش دولتی در ولایت غزنی افغانستان به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌ها در شرایط دشواری هستند. شماری از کارکنان بخش دولتی ولایت غزنی در گفتگو با خبرگزاری آوا خواهان پرداخت فوری حقوق چند ماهه خود شدند. انور یک معلم ساکن غزنی میگوید در 5 ماه گذشته فقط حقوق 1 ماه را دریافت کرده و در آستانه فصل سرما با مشکلات زیادی روبروست. این معلم خواهان پرداخت به موقع حقوق کارکنان دولت شد. یک مامور اداره آمار غزنی نیز به آوا گفت که 5 ماه است که حقوقی دریافت نکرده و برای تامین معیشت مجبور است قرض بگیرد. در همین حال وزارت دارایی دولت طالبان اعلام کرده است که احتمالاً در آینده نزدیک بعد از حل برخی مشکلات حقوق 2 ماهه کارمندان پرداخت می شود. دولت موقت طالبان به دلیل قطع کمک ها و روابط دیپلماتیک کشورها با انزوا و مشکلات جدی مالی روبروست و هنوز تلاش های آنها برای کسب شناسایی کشورها نتیجه نداده است. شاهراه راهبردی شمال به جنوب افغانستان سالنگ به دلیل بارش برف و کولاک مسدود شد. رئیس حفاظت و مراقبت از شاهراه سالنگ گفت به دلیل برف و کولاک شدید تردد در این شاهراه از امروز بر روی موتورهای سنگین بسته است. با بسته شدن شاهراه سالنگ بر روی کامیون‌ها و تریلرها انتقال مایحتاج به مناطق مختلف افغانستان متوقف شده و انتظار می‌رود تأمین مواد ضروری به ویژه غذایی و دارویی برای شهروندان افغانستان با مشکلات بیشتری همراه شود. شاهراه و تونل معروف سالنگ مهمترین مسیر ارتباطی شمال با جنوب افغانستان از جمله شهر کابل است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. شما نشرات رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس در ادامه از علاقمندان به داستانهای تمثیلی دعوت میکنن که با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم.
همه چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنید حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گام نخست قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که در زمانهای گذشته مردی میزیست که هنر خاصی نداشت و خیلی تن به کار نمیداد. این مسئله سبب شده بود که روزگار خوبی نداشته باشه و مدام مجبور باشه که از این و آن قرض کنه. او یک روز برای خرید نسیه به بازار رفته بود. متوجه شد که حجره خواجه حسام را که به او نسیه میداد دزدان خالی کردند. او از همسایه خواجه حسام شنید که دزدان با مهارت خاصی این کار را انجام دادند، طوری که ابداً قابل شناسایی نیستند. او همچنین شنید که در نیشابور مردی زندگی میکند که استاد طراری است. مرد با خودش فکر کرد که اگر به نزد آن مرد نیشابوری برود و مهارت طراری را بیاموزد، میتواند بی رنج و زحمت ثروتی به دست آورد و زندگیش را تغییر دهد. از آنجا که درهم و دیناری نداشت، برای سفر به نیشابور مجبور شد که مبلغی قرض کند. و اما بشنوید ادامه ماجرا را.
سلام علیکم خواهر.
سلام علیکم برادر.
عذر خواهم، به من گفتند که در شهر شما مردی است که در طراری استاد بوده است.
آه، او روزگار این کار را میکرد برادر.
ایداد، یعنی دیگر نیست و مرده است؟
خیر، نه مرده است، زنده است.
خب خدا را شکر.
ولی دیگر از طراری دست کشیده است. اگر مالی از تو دزدیدند، بدان که کار او نمیتواند باشه.
خیر، من مالی نداشتم که بتوانم بدوزن. مرا با آن استاد سخن دیگری است. اگر نشانی سرای او را میدانید، به من بگویید که از شما سپاسگزار خواهم شد.
خب، راحت را مستقیم ادامه بده. به یک میدان میرسید.
مستقیم ادامه بدم و به میدان خواهم رسید.
آره، در میدان یک آهنگری است. از آن آهنگر بپر، سرای او را به تو نشان خواهد داد. او از دوستان کسی است که تو در پی او هستی.
پس این مسیر را مستقیم ادامه دهم، به میدان خواهم رسید، آهنگری و از آهنگر بپرسم. سپاسگزارم، خداوند جزای خیرتان دهد. خدا نگهدار خواهر.
در پناه خداوند باشی.
بسیار خوش آمدی ای مرد.
سپاسگزارم، از لطفتان سپاسگزارم.
باید از راه دوری آمده باشی، از مردم این شهر نیستی ظاهرا.
همینطور است، اهل این شهر نیستم. در واقع 2 هفته به طور پیاده در راه بودم تا خدمت رسیدم.
2 هفته در راه بودیم؟
آری.
پس باید امر مهمی در میان باشد که رنج سفری چنین طاقت فرسا را بر خود هموار کرده ای.
آره استاد، حق با شماست، همینطور است که شما می فرمایید.
تو مرا چی خطاب کردی؟ استاد؟
تعریف شیرین کاری هایتان به گوش همه رسیده است استاد. من نیز مجذوب هنرتان شدم. در واقع هنرتان مرا به این شهر کشانده است.
از کدام هنر سخن می گویی ای مرد؟ من که در خود هنری سراغ ندارم.
شکست نفسی میفرمایید استاد. آوازه طراری های شگفتتان به گوش همه رسیده است. وقتی سخن از طراری میشود، طراری نیشابوری را همه یاد میکنند.
که این طور نکند که آمده خموچم این کار را یاد بگیری.
خب راستش را بخواهید همینطور است. آمدم تا این هنر را از شما بیاموزم.
بسیار خوب، خوش آمدی. خودت از راه دوری آمده ای، مدت استراحت کن، خستگی راه را از خودت دور کن، بعد صحبت
کن. یعنی استاد شما به من خواهید آموخت؟
البته با کمال میل. حیف است که حال که من پیر شدم این هنر را با خود به گور ببرم. با تو می آموزم تا ادامه دهنده این هنر باشی.
خدایا چه میشنوم استاد، من شما را ناامید نخواهم کرد. البته این را بگویم من در کودکی کارهایی کردم، اما خب
عجله نکن، این کار ادامه همان کارهای کودکی توست که با کم تجربه به هم آمیخته، زیاد سخت نیست.
خدای شکرت، سپاسگزارم استاد، سپاسگزارم.
طرار نیشابوری و این آسانی و با آغوش باز قبول کند که به او طراری بیاموزد، از روی خوش و استقبال طرار خیلی خوشحال شد. او به این فکر میکرد که هنر طراری و ظرافت‌های آن را در اندک زمانی خواهد آموخت و خیلی زود کارهایش سر و سامان خواهد گرفت. البته او برای این که بعد خدا نیاید با خودش عهد بسته بود که فقط سراغ کسانی برود که خیلی ثروت دارند، یا به سراغ خزانه حاکم برود که برای سالها او را بی‌نیاز کند.
استاد عذرخواهم، من چند روزی است که مزاحم خودتان هستم. پس کی میخواهی شروع کنی؟
ای مرد، این کار فقط یک رمز ندارد که من آن را به تو بیاموزم و تو بروی. اول به من بگو که آیا واقعا میخواهی این کار را بیاموزی؟
معلوم است استاد، معلوم است که واقعا میخواهم بیاموزم. اگر غیر از این بود که من رنج راه به این دوری را بر خود هموار نمی کردم. عرض کردم من 2 هفته پیاده در راه بودم استاد.
بسیار خوب، بسیار خوب. به یاری خداوند امروز پس از صرف طعام اولین درس را به تو خواهم آموخت و تو می توانی گام نخست را برداری.
خدایا چه می شنوم؟ براستی امروز پس از طعام شروع خواهیم کرد استاد؟
البته. این که خودت اینقدر مشتاق هستی باعث شده که من سر ذوق بیایم.
میگویم استاد، البته من آدم قدر نشناسی نیستم. به پاس این لطفی که میکنید و این هنری که به من میاموزید، تا 1 سال هرچه از راه طراری حاصل کنم با شما نصف خواهم کرد. چرا میخندید؟ نکند گمان میکنید
من مرد، مرا به حاصل دست رنج تو نیازی نیست. چرا معطلی؟ مگر گرسنه نیستی؟
گرسنه که هستم استاد، ولی چنان ذوق دارم که اکنون از هیچ چیز غیر از یادگیری هنرتان لذت نخواهم برد.
عجله نکن. بسم الله، طعام سرد می شود و از مزه می افتد.
بسم الله استاد، بسم الله.
ای مرد چی میکنی؟
خب با اجازه خودتان استاد، میخواهم از این طعام لذیذ تناول کنم.
میدانم، اما با کدام دست؟
یالالعجب، این چه سوال است استاد؟ معمول است که با دست راست طعام تناول میکنند.
میدانم، اما مگر نمیخواهی زین پس طریق طراری پیشه کنی؟
آری میخواهم، برای همین هم خدمت رسیدم استاد. اما
پس بدان که درس اول و گام نخست این است که خوردن با دست چپ را بیاموزی.
متوجه نمیشم استاد، چرا باید خوردن با دست چپ را بیاموزم؟ من عمرس با دست راست هم میخورم استاد.
ای مرد، راهی که تو در آن قدم نهاده ای اول قدمشان است که دزد را دست راست قطع میکنه. این حکم شرع است. پس بهتر است از همکنون با دست چپ خوردن را بیاموزی، تا وقتی مثل من دست راستت را قطع کردند بر رنج و تب نیفتی.
شما چی گفتید؟
بله، این را که تو در پیش گرفته ای به آن آسانی که تو گمان کرده ای نیست.
عجیب است، پس من چرا در این چند روز متوجه نشدم که شما دست راستم قطع شده است؟
در طراری هر چقدر هم که زبردست باشی، باید این احتمال را هم بدهی که شاید روزی به چنگ حاکم قانون گرفتار شوی. بسم الله، تام سرد می شود. بسم الله. چه شد؟ چرا تناول نمی کنی؟ البته اولش سخت است، من نیز روزهای اول کمی برایم سخت بود، اما
خیر خیر خیر، من سیمی را که برای به دست آوردنش باید از طلای جان دست بشویم نمیخوام. نه نه خیر خیر، نمیخوام من این هنر را نمیخوام.